آله آل الله لا سیما بقیت الله الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمت علی اعدائهم اعداء الله. عرض احترام و ادب و سلام محضر یکان یکان بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، شکر و سپاس خدای متعال رو که در آدینه دیگری خدمت شما رسیدیم و جلسه پنجم از گفتگوهای حدیث پژوهی نام خودمون رو خدمتتون تقدیم میکنیم. تقریبا 4 جلسه پیشی که با هم آغاز کردیم پلکانی بود که ما رو به جلسه امروز انشالله برسونه و گفتگوی امروز ما که بر مدار یه روایت شریف فقط خواهد بود، اون هم فقرهای از او، تقریبا استنتاج ما هست از ماحصل وقایع الاتفاقیه 4 جلسه پیش ما. گفتگوهایی رو با هم طرح کردیم، خاطر شریفتان هست، بحث تقسیم سه هویت آدمی به بینش‌های او، کنش‌های او و گرایش‌های او. در این باب قدری صحبت کردیم و اهمیت بینش در زیست و حیات آدمی که دیگر افق‌های کنشی و گرایشی او بر اساس بینش‌های او ساختار پیدا می‌کنه. از منابع شناخت آدمی سخن گفتیم به طور بسیار مختصر، البته که منابع شناخت آدمی عقل اوست و فطرت اوست و وحی. منابع شناخت ما یا عقلانی است یا فطری است یا وحیانی است و عرض کردیم که این سه منبع توامان با همدیگه شناخت و بینش دقیقی به آدمی اعطا میکنه که با این شناخت و بینش دقیق ورود پیدا میکنه به ساحت ها و جای جای مختلف زندگی و زیست فکری او. امروز یه روایتی رو با هم میخواهیم بررسی کنیم که این روایت رو شما در تمام کتاب های اصیل تراثی شیعه پیدا میکنه. یعنی اگر کسی بخواهد پیشینه شناسی بکنه که این حدیث تو چه منابع حدیثی ما آمده، چندین سطر و چندین خط فقط به نوشتن منابع این روایت شریف باید بسنده بکنه. به یه معنا میتوانیم بگوییم این روایت روایت متواتر محسوب میشه. میدانید روایت متواتر یه تعریفی داره. روایت متواتر تعریف متنوعی در کتاب‌های حدیثی و مصطلحات الحدیثی داره. یکی از معانی تواتر اینه که این روایت در طبقات مختلف، در سده‌های مختلف آنچنان پشت سر هم نقل شده باشد که نسبت به آن ما یک اطمینان و یک آرامش و سکینه صدور پیدا بکنیم. یعنی اینقدر در دوره ها و طبقات مختلف و سده های مختلف این سخن تکرار شده و سینه به سینه و کتاب کتاب و دفتر به دفتر نقل شده که یک اطمینانی نسبت به صدور این سخن به آدمی بده. تواترم دو بخشی، یا تواتر معنوی است یا تواتر لفظی است. گاهی اوقات معنای حدیث متواترن نقل شده با الفاظ مختلف، یعنی وقتی شما پیشینه و عقبه این نقل حدیث رو میبینید، میبینید این معنا تو کتابای حدیثی ما متعدد و متنوع آمده، درست الفاظش با هم متفاوت. گاهی اوقات تواتر تواتر لفظی است، یعنی هم اون معنا هم اون الفاظ مشترکاً آمده. حدیث متواتر لفظی خیلی کمه، اینقدر کمه که علمای ما شمردنش که این تعداد بینشون هم اختلافه. مثلا شهید ثانی 6 حدیث و حدیث متواتر لفظی میدونه، شیخ بهایی بیشتر از اون میدونه. از کسانی که رو عدد متواتر لفظی با هم بحث کردن همه متفق القول هستن که یکی از تواترات لفظی، متشکرم، حدیث من کنت مولاه و فهذا علی مولاه هست. این هم متنن هم لفظن هم معنن تواتر داره. به هر حال ما در تواتر لفظی چندان حدیث فراوان نداریم در واقع که بخواهیم یاد بکنیم از او. این روایتی که الان خدمتش هستیم و دربارش میخواهیم صحبت کنیم یکی از روایاتی است که به اون نگاه تواتر لفظی شده، یعنی هم واژگان او هم محتوای او در کتاب‌های حدیثی مختلف آمده. من یا یه سخنی که باید آخر میگفتم چون شارح این حدیث این حرف آخر و آخر گفته، من اول میگم که اهمیت این روایتی که با هم میخواییم بخونیم رو بیاییم و ببینیم. جناب علامه مجلسی نازنین وقتی این حدیث رو شرح میکنه تو کتاب شریف بهارالانوار خودش، آخر شرحش یه سخن میگه، من سخن رو میخوانم دقت بفرمایید. مرحوم علامه میفرماید من این روایت رو در حد کمی شرح کردم، خیلی شرحش رو به تفصیل برگزار نکردم. واسه چی؟ برای اینکه دانش پژوهان به این شرح من فقط بسنده نکنن، خودشون به خانش علت دوام این حدیث ممارست داشته باشن و ینبقی ان ینظرو فیه کل یومن به نظرت الیقین. من مجلسی نظرم اینه که خوب هر روز به این حدیث به نظرت الیقین توجه بشه. یه حدیثی خوب ما بدانیم، یه حدیثی خوب گاه و بیگاه بریم سراغش. علامه مجلسی حدیث پژوه میفرماید ینبغی شایسته است ان ینظرو فیه به کل یومن به نظرت الیقین. این چه حدیثیه که او سزاوار و شایسته میدونه که هر روز بریم سراغش و هر روز از او یاد بکنیم؟ این روایت روایت اساسی و بیسیک در مباحث اندیشه‌ای ما محسوب میشه. البته چون قبلش ذهن عزیزان در 4 جلسه قبلی با روایت مشابه آشناست، شاید این روایت خیلی براشون نظیر داشته باشه و شبه داشته باشه. من از اینجا شروع میکنم. کتاب‌های حدیثی ما گاهی اوقات تکنگاری‌اند. کتاب تکنگاری، تکنگاری رو تعریف کنید، اینجوری عنوان میزنم انواع کتب حدیثی. نگفتم شیعه و سنی چون این تقسیم بندی تقسیم تمام کتاب های حدیثی است. الف، گاهی اوقات کتاب های حدیثی تکنگاری اند. تکنگاری کسی توضیح میده یعنی چی؟ نظر شریفتون چی؟ تکنگاری یعنی چی؟ بله؟ یه موضوع داره، مثل فرض بفرمه کتاب مناقب و علی ابن ابی طالب علیه السلام. به تعبیر بانو یه موضوعی رو این مؤلف زمخشری گرفته کار کرده. گاهی وقت نه، یه موضوع نیست، ممکنه 1000 موضوع باشه، 15000 موضوع باشه. مثل کتاب الخصال، الخصال جناب صدوق، مثل کتاب معانی الاخبار. اینها کتاب‌های تکنگاری‌اند، یعنی تک جلدند، تک جزءند. یک آیتم رو یا چندین آیتم رو توی یه موضوع گرفته، اما همه رو که بررسی میکنید یا اخلاقیات یا سلوکیات یا آدابیات یا تاریخیات یا تفسیریات یا عقائدیات و قص علی. کتاب تکنگاری در مقابل چیه؟ متضادش میشه چی؟ جمع‌نگاری دیگه. به جمع‌نگاری ما اصطلاحاً در گفتگوهای حدیثی میگیم جامع نویسی، جامع نویسی. یا پس تکنگاری یک کتاب حدیثی یا جامع نگاری یک کتاب حدیثی است. ما دو دوره در امامیه، این اصطلاح رو از این بعد با هم دیگه فرض میکنیم، ما از این بعد اصطلاح امامیه رو با هم زیاد به کار میبریم. در مباحث علمی ما باید بگیم امامیه، یعنی شیعه اثناعشری، شیعه 12 امامی، روافض، شیعه اثناعشریه. اصطلاحاتی است که در مباحث مختلفی از او سخن میگن. ما میگیم امامیه که یعنی خودمونیم. وقتی میگیم امامیه یه قیدی میزنیم که باهاش خیلی ها میرن بیرون. هر شیعه غیر شیعه با این وصف خاص میره بیرون. در شیعه امامیه ما در دو دوره دو نوع جوامع حدیثی داریم نوشته شده. جوامع حدیثی اولیه داریم، جوامع حدیثی ثانویه داریم. جوامع حدیثی اولیه، جوامع حدیثی، اولا جوامع حدیث شد تعریفش چیه؟ یعنی در اون موضوع خاص، موضوع عقاید، تمام مباحث مربوط به اون موضوع رو در این کتاب شما میابید. علی سبیل المثال کتاب الکافی یه جامع حدیثی است، یعنی هم توش اعتقادات داریم، هم توش فقه داریم، هم توش اخلاقیات داریم، هم توش سلوکیات داریم، هم آدابیات داریم و این جامع مباحث شریعت دیانت ماست. ممکنه یه کتابی جوامع حدیثی باشه، اما جامع حدیثی تو یه موضوع خاص مثل فقه باشه، مثل کتاب چی؟ تهذیب، مثل کتاب استفسار، مثل کتاب الفقیه. ما 4 تا جامع حدیثی مهم داریم که الکافی باشه، به ترتیب بنویسیم، الفقیه باشه، التهذیب باشه، الاستبصار باشه. چون بحث ما اینا نیست، اگه یه زمانی لازم دونستیم کتاب شناسی تو کلاسمون بگیم اینا رو دونه دونه مؤلفش چیه، مؤلفش چیه، سال تألیفش چیه، اسم کامل کتابا چیه، من چیز دیگه میخوام بگم. این 4 تا کتاب که در دوران در واقع شروع اوایل در واقع غیبت صغرا امام عصر علیه السلام نوشته شده تا اوایل دوران کبرای غیبت ولی عصر و هنا فدا، جوامع اولیه حدیث ماست. یکی از ویژگی‌هاش اینه، این جوامع حدیث فاقد شرحند، یعنی فقط جمع حدیث کردن توش، کافی از خود شرح چندانی نداره الا چند حدیث رو فقط شرح فرموده، همونطور فقیه و همونطور دیگر کتاب‌ها. میرسیم به این قسمت، جوامع حدیثی ثانویه. جوامع حدیثی ثانویه جانم، ببینید جمع کرده، عملا جمع رو با، یعنی خود عنوان کتاب استفسار چیه؟ الاستفسار فی مختلف فیه من الاخبار، یعنی اخبار متعارض رو جمع کرده، بحث کرده و وضوحش رو مشخص کرده، اما بیشتر توسط روایت، یعنی روایته میاد اختلاف رو برای من معنا میکنه. این کتاب شرح جناب طوسی بر روایت فقهی نیست، جاهای دیگه شرح فقهی کرده. ویژگی جوامع اولیه اینه که اصلا شرح حدیث به شمار نمیاد. بیاید سراغ جوامع حدیثی ثانویه که من میخوام از اینجا وارد حدیث بشم، حدیث موجود امروزمون. جوامع حدیثی ثانویه جوامع حدیثی هن که مثل تعریف بالا موضوع کامل پوشش میده، با این فرق که دیگه جمع صرف نیست، جمع و شرحه، جمع و توضیحه، جمع و تبیینه، جمع و عقوله، جمع و ایزاهه، جمع و امثاله همه. چند تا کتاب اینجوری کسی نام میبره؟ قبل بهار، به بهار هنوز نرسیدیم، قبل بصائر، قبل وسائل، تقریبا اینا همشون یک اصلا با چند سال وفاتشون شده. الوافی فی شرح الکافی، اصول کافی نه، فی شرح الکافی، کل کافی، مال مرحوم الله محسن فیض کاشانی، به همین روشه دیگه، همون کافیه، جامع حدیثی اما شرحش کرده. دوباره کتاب بسیار مهم چه؟ بهار الانوار. بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی شرح حدیثه. یکی از بحث‌های مهم بهار الانوار احادیث رو شرح کردنه، احادیث رو توضیح دادنه، و این از ویژگی‌های مهم این کتابه. ببینید من یه مثال بزنم، شرح هم که میگیم 3 جور شرح مرحوم علامه داره: شرح اجمالی، شرح تفصیلی، شرح مبسوط. شرح اجمالی یعنی چی؟ یه روایت رو با یه لغت توضیح میده، یه لغت رو باز میکنه، میشه شرح حدیث. اینو تو کافی شما نداشتید، کافی شرح لغت بهتون نمیده، درسته؟ گاهی خود نه، شرح تفصیلیه، مثل این روایتی امروز میخوایم بخونیم، علامه 3-4-5 صفحه درباره یه حدیث توضیح داده، حدیث خودش یه صفحه است، شرح علامه 5 صفحه است 6 صفحه است، تفصیل داده. گاهی خود نه، شرح مبسوطه. شرح مبسوط یعنی که میشه اصلا یه کتاب خود اون شرحه. یه نمونه واضحش رو عرض کنم، کسی میدونه بزرگترین شرحی که علامه تو کل بهار برای یه حدیث گفته شرح کدوم حدیثه؟ نه، اون تفصیلی محسوب میشه، مبسوط نیست. بزرگترین شرحی که مرحوم علامه مجلسی بر یه حدیث نوشته، شرح علامه مجلسی تو بهار بر خطبه فدکیه صدیق طاهر است. اینقدر این شرح تفصیلیه 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 که من یه جایی به مصحح، چون جلد 29 30 31 بهار، تو برخی از جلدها 30 31 32 بهار اسمش هست متائن بهار، یه دوره چاپ نمیشد، بر اساس برخی از مساله. چند سال پیش چاپ شد، یک بزرگی از بزرگان حوزه علمی قم این کتاب رو تصحیح کرد، تنقیح کرد، تو سه جلد چاپ شد. من جمله شرح خود به فدکی خانم تو اون جلد بود. من بهشون گفتم آقا چون گم میشه لابلای این جلد این شرح علامه، شما جداگانه اینو چاپش کن. چاپ شده جداگانه، الفریده فی لوعت الشهیده، شرح خطبه صدیقه طاهره است به شرح علامه مجلسی. من به دوستانی که توی این موضوع علاقه‌مندن پیشنهاد میکنم یه دور پیش یک روحانی خوب، پیش یه عالم باسواد اینو درس بگیرید. من با دوستان اصفهانم چند دوره این کتاب رو مباحثه کردیم. یعنی من خطبه فدکی صدیقه طاهره رو بعد میفهمم که شرح مجلسی رو برو بخوانم. شرح مجلسی هم شرح لغتی رواییه، یعنی حدیث رو با حدیث شرح میکنه، یه دنیا دنیا مطلب به شما ارائه میکنه. این منبر رو رفتم واسه این که به شما عرض کنم روایتی که الان میخواییم بریم محضرش، مرحوم علامه مجلسی مفصل رفته سر شرح او و شرح تفصیلی است و نکات بسیار جالب ما ارائه میکنه. شرح خیلی مهمه، یعنی شرح رو شما ساده نگیرید. شرح رو شمول حدیثدان میدونه. یه مثال بزنم که هم مثال متنوعی، هم ببینید چقدر یه شرح میتونه کمک کنه. من چون نسبت به مرحوم علامه مجلسی متسلبم، لذا اسم ایشون که میاد میافتم تو خط گفتگو درباره ایشون، ممکن از بحث دور بشم اما اینجا توقف میکنم اینو که بگم. از دقت‌های مجلسی این که یه دقت ساده حتی فتوای فقیه رو عوض میکنه. یعنی گاهی اوقات یک مرجع تقلید فقیه یه روایت رو اگه دقیق متوجه نشه فتواش فرق میکنه. یعنی فتاوی از عزیزان فقها بر اساس فهم از احادیثشون متفاوت میشه. یه مثال بزنم، در روایات ما یه بحثی هست تحت عنوان کیفیت صلات بر جنائز، ما بر میت چجوری نماز بخونیم. روایت اینه، خیر الصفوف، روایت نه یکی نه دوتا، مفصل آمده، خیر الصفوف فی الجنائز المتأخر. معنا کنید، واضحه دیگه، معنا کنید لطفا. بهترین صف آخرین صف توش. خب تا یه دوره در بین فقیهان ما حرف این بود که ما دو نماز داریم، یه نماز جماعت یه نماز میت. تو نماز جماعتی که میخونیم تو همین حسینیه شریف مفصل این کار انجام میشه. وقتی یه نماز جماعت خونده میشه میگن اونی که عالمه، اونی که با تقواتره، اونی که پیرتره، بره صف کجا قرار بگیره؟ صف اول، یعنی صف متقدم. هر کسی عالمتره، یه سیدی تو جمع هست، میگن آقا شما برو پشت سر آقا قرار بگیر، صف اول، صف بزرگانه. درسته؟ برخی از فقیهان ما چی از این روایت فهمیدن؟ گفتن تو نماز میت چیه؟ برعکسه. تو نماز بر میت هرچی بزرگتر و رجال و سادات و علما و افاضل داریم برن صف چی وایسن؟ آخر وایسن. و نسبت به این موضوع سخن گفتن اصلا. به مجلسی که میرسه مجلسی میگه نه دقت نکردید، اصلا من روایت این نیست. اولا که نماز میت که جماعت نیست که، حاضر اول کلام. دو، این روایت صف نمازگزاران رو نمیگه اصلا، میگه خیر و صفوف چی؟ فل جنائز المتأخر، نه مسلینو. اصلا روایت شأن صدورش کجاست؟ تو کدوم قفسه باید بچینیمش؟ میگه آقا یهو سیل اومده، یهو جنگ شده، چه میدونم یهو یک تصادف جمعی شده، 20 نفر با هم فوت شدن. خب میشه یه نماز میت خون برای همشون دیگه، درسته؟ تو حرم مطهر از معصومان بارها خودم اینو دیدم. این گونه است، ایشون امام جماعت، بلا تشبیه البته، خودمم که به خودم برگرده، من میخوام جنائز رو اینجا بچینم. این اینا فهم علامه مجلسیه. جنائز رو میخوام بچینم. میگه امام فرمود خیر الصفوف فی الجنائز المتأخر. جنائز رو از منتهای سمت راست باید بچینین دیگه. میگه جنائز رو میچینی، اگر توی این جنائز یه عالمی وجود داره، یه سیدی وجود داره، این کجا قرار بگیره؟ آخرین جنازه قرار بگیره. یعنی جنازه‌ای که دقیقا مقابل کیه؟ امام جماعته. اصلا زمین تا آسمون رو باید معناش فرق کرد. و نگاه فقیه بین روایت فرق میکنه. پس یه شرح حدیث بسیار بسیار در مباحث مهم دینی ما اثر گذاره. حالا به روایت خودمون برسیم. روایت فوق العاده است. قطعا همه چون نمیتونیم بخونیم، هر بخشی رو تونستیم بخونیم، غنیمت بقیهش رو عمری داشتیم برای نشست های بعدی. جلسه امروز قدری متفاوت با جلسات قبلی خواهد بود. از اولش هم مشخصه یه خورده شاید قلمبه‌تر برای برخی از دوستان به نظر برسه، اما خیلی شاکرتون هستم که پا به پای بحث خیلی خوب آمدید و بسیار از مستوای بحث عزیزان استقبال کردن و اگر هم کسی رشتش این نبود به لطف خدا اینقدر خوب همراهی کرد که من هرگز احساس نکردم باید فلان قسمت رو حذفش کنم، سانسور کنم، اصطلاحات رو نگم. و تو همین 4-5 جلسه کاملا مشهود بود همراهی بانوان و آقایان گران ارج. این نوبت هم بر همون مدار انشالله حرکت میکنیم. این روایتی که خدمتش هستیم گفتم در متون حدیثی متعدد ما آمده، اما من دارم از بهارالانوار برای شما نقل میکنم. یعنی متن این حدیث رو دارم به نسخه علامه مجلسی برای شما نقل میکنم، اما نسخه بدلاشو بهتون میگم که این نسخه بدلم هست، این نسخه بدلم هست. وارد روایت بشیم. عن کمیل بن زیاد، روایت مخاطبش کمیل. یه خورده کمیل پژوهی کنیم. کمیل ابن زیاد شخصیتی است از بزرگان اصحاب مولا علی علیه السلام. اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو، اصحاب شیعت و علی رو به 4 بخش تقسیم بندی میکنن. در کتابای تراجم و رجال این کارو کردن. یه عده اصحاب مولا شرطت الخمیسند. یه عده اصحاب مولا حواری و علی ابن ابی طالبند. یه دست از اصحاب مولا خواص و امیر المؤمنینند. یه عده مثل من و امثال من شیعت و علیین هستند. پس یا شرطت الخمیسند اصحاب امیر المؤمنین. شرطه رو چجوری بنویسیم؟ همون جوری که شرطه رو بنویسیم، شرطت الخمیس، شرطت الخمیس. یک شرطت الخمیسند. دو تا شرطت الخمیس بگید مثل کی؟ یکیش که قطعا جناب مقداده، یکیش هم قطعا جناب مالک. الان میگم یا شرطت الخمیسن دو، یا حواری و امیر المؤمنینند. حواری و امیر المؤمنین از کسانی که جزء حواری مولا هستن جناب ابوذر. شاید از ابوذر معروفتر عمرو بن حمقه. عمرو بن حمقه، خودمو پاک کنم اینجا، عمرو بن حمق. یا خواص و علیین هستند. کمیل بن زیاد نخعی بی تردید در شمار خواص و امیر المؤمنینه. خواص و علی بن ابی طالب. یه عده هم که خب گفتم شیعت و علیین هستند. این تقسیم بندی خیلی توی فهم حدیث کمکمون میکنه. اون خطبه های نهج البلاغه که مولا سر اصحابش داد میزنه، لودت تو انی لم ارکم، کاش ندیده بودم اتون، معرفتن لم لودت تو انی لم ارکم و لم اعرفکم، کاش اصلا شما رو نمیشناختم، معرفتن والله لقد جرت ندما و عقبت صدما قاتلکم الله، خدا شما رو بکشه. این داره به کدوم دست از اینا گفته میشه؟ به اینان، به این شیعت و علیین هستند. اینا که نیستن که. شرطت الخمیس، شرطت الخمیس یکی تعریف میکنه؟ درود بر شما. این عده عده زیادی هن که با حضرت یک زماننامه امضا میکنن. تعبیر اینه، اصلا عقدشون، عقدنامهشون اینجوریه که ما برای علی زمانت کردیم موت رو و علی برای ما زمانت کرد جنت رو. ما پیشمرگ علی بشیم و علی جنت رو واسه ما. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. بعضی هاشون توفیق این کار رو یافتن و بعضی ها نه. بعد قصه شاید هست امیر علی تو شرط الخمیس ولوله افتاد که دیدی نشد اونی که باید بشه، دیدی پیشمرگی ما جواب نداد. اینا یه خیلی عجیبی هست. خمیس هم اینجا شرطه، همین شرطه یا به معنای پلیس سربازان یا به معنای کسی است که شرط میکنه. کم تو این جهت کار کردیم ما، یعنی هیچ کتاب درسته بودش رو خمیس نداریم. چند تا مقاله کوچیک کوچیک داریم، کار جدی نشده. یا خمیس پنج شرطیه که با هم کردن، یا خمیس به معنای اون پنج قسمت سپاهه، میمنه و میسره و خلفیه و عقبه سپاه، یعنی اینا در پنج قسمت سپاه علی قرار میگرفتن که قربانگاه اونها باشه برای اونها، اصحاب بسیار نازنینی هستن. یا حواری علی ابن ابی طالبند که به لحاظ کبر سن یا بیماری یا هر دلیلی جزء این وادی نیستن، اما حواری مرتضی علی هستن، مثل ابوذر غفاری. حالا بحث من درباره خواص علیین هست که کمیل ابن زیاد نخعی صاحب سر علی است، جزء خواص مولا علی علیه السلام به شمار میره. درباره کمیل نکته مهم بگم، خیلی مهمه این نکته که میخوام بگم. کمیل اصالتا کجاییه کسی میدونه؟ آفرین، نخعیه. نخع هم قبیله بزرگ یمنه. درباره یمن خیلی خیلی کم میدونیم و خیلی خیلی باید بدونیم. روایت هست پیغمبر خدا فرمود اگه امر نشده بودم به این که از مکه هجرت کنم به مدینه، من یمن رو انتخاب میکردم. روایات مدح یمن و یمنیون توسط پیامبر الا ماشاءالله. الاشعریون منی و انا منهم، روایتی است که در متون روایی ما آمده. الاشعری، اشعری ها که شما اینا رو زیاد میشناسید، اشعری ها الان کجایی هن؟ قومی هن، اما اشعری یمنی هن. اشعری ها یمنی هن، قبیله بزرگ اشعری یمن، میان تو کوفه، از کوفه کوش میکنن میان قوم. خود به هر حال تشیع قوم و مکتب قوم و مدرسه قوم رو ما از اشعریون داریم. یمن خیلی فضای بسیار مهمی است برای امامیه و همین الانش هم برای ما خیلی مهمه. تراث امامی و تراث زیدیه و تراث امامیه و تراث امامت امامیه همین الان تو یمن الا ماشاءالله وجود داره. من قصه سیاسی الان برام مراد نیست، من یمن به ما انها یمن برای امامیه خیلی مهمه. یمن همیشه پایه ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه بوده، همیشه یمن چالش داشته با وهابیت، مال الان نیست، هیچگاه یمن بر نتافت اندیشه ابن تیمیه را، همیشه این چالش وجود داشت. و در قم ما داریم مراکزی که سالها پیش شاید بالغ بر 3 دهه است مشغول احیاء آثار تراث امامیه یمنی البته هستند و کارهای خیلی خوبی هم منتشر، مثل تثبیت الامامه زید نرسی، ضبطش اگر این ضبط ضبطی گفتم درست باشه. باری کمیل از این جانه نه، بخشای مهمی از عربستان فعلی شامل یمن پیشین بوده که جغرافیای فعلی جزء عربستان سعودی از جزء المملکه به قول عربی ها عربا قرار میگیره، اما یمن فعلی آنچه که الان به ما یمن میگویند قدر متیقنه که یمن پیشین بوده، اما اضافاتی داره که سقط شده، اضافاتی داره که بهترین منبع کسی دو کسی بخواد این موضوع رو پیگیری کنه معجم البلدان، معجم البلدان یاقوت، تو یاقوت، یاقوت هموی میشه راحت بلدان یمن رو اعجام کرد و تهدید و خطگذاری کرد و خیلی کار خوب روی یمن میشه کرد. جان درست، یک سوال اساسیه و زمان مفصلی میطلبه پاسخ به این سوال اساسی مهم برادر عزیزم. من اجمالا همینو بگم که روایاتی که ناظر به مکان و نژاد و قبائله، مثلا ما نسبت به کردها روایت مهمی داریم، نسبت به زنج یعنی زنگبار، به خصوص بحث نکاح، ازدواج با زنج، دختر به زنج بدیم، از زنج دختر بگیریم، نسبت به اکراد، نسبت به دیلم روایت نژاد، و نسبت به اماکن، چجوری باید ما بررسی بکنیم؟ یه جواب اینه، اینها ناظر به قضای خارجی است، قبائل خاص در عصر امام. یه مباحث اینه وقتی درباره مکان صحبت میکنن وصف اون مکان، میدونی مثلا اصفهان تو روایت ما بسیار نکوهش شده، تقریبا ما روایت متن اصفهان نداریم و همه رو هم مجلس تو بهار آورده، خودش هم اصفهانیه. روایتی است که خیلی تنده ها، یعنی روایت نفی گیوتینی اصفهانیون و بعضی وقت شبه لعن اصفهانی ها. بعد یک آدم حدیث شناس مثل ایشون نتیجه میگیره که این روایات کاملا درسته، ناظر به دوره‌ای که تو این سرزمین بغض علی حاکم بود و روایات ناظر به این که تو این سرزمین محبت علی پیدا نمی کنی و لعن علی به شکل سلاسه تو همین سرزمین توی زیارت تو نماز جمعه خونده می شد اللهم لعن علیاً الذی الحد فی دینک لعنن و بیلن ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً، تو همین اصفهان بود. بعد خودش مفت و اما الانی که کوچه از کوچه های اصفهان نیست که بیرق شهادت سید الشهدا اونجا باشه، محبت علی باشه، مفصل شروع میکنه به اصفهان یابی خودش. الان دیگه این قصه نیست و حوزه اصفهان مفت، یعنی ناظر به قضای خارجی است. فکر کنم یه مقاله خوب تو این جهت داریم، آقای دکتر جلالی نوشته اگر غلط نکنم نویسنده رو، سالها قبل دیدم این کار، کمم کار کردیم و قبائل نژادها امکنه تو روایات خودمون، خیلی هم مهمه. آقا قومی ها اینجوری هن، نمیدونم القوم و شعال محمد، این ناظر به زمان خاصی هست نیست، به امثال هم و هم کلمه زورا تو روایت ما هست که یا احتمالا بغداد است یا احتمالا تهران است، بالاخره باید روش کار کنیم، یعنی چی حرفه که توش هست و آیا اینا اطلاق داره. نمیشه توی یک مجموعه بدی آدم خوبی باشه، توی یک مجموعه خوبی، اینا بحثایی که حالا ورود نمی کنه، از بحث اصلیمون باز میمونیم. کمیل رو میگفتیم، بفرمایید. یعنی چی؟ نفهمیدم. نه عرض کردم یا ناظر به قضای خارجی است، باید ما تشخیص بدیم که این داره یک قضیه خارجیه رو میگه و تمام شده، گفتم بر اساس چند، یا نه نگاه کلی اطلاقی است، یا نه نگاه مطلق نیست، نگاه مقیده مثل قصه اصفهان، یعنی هر قید حدیثی رو بر اساس خودش باید به او زد که آیا قضیه خارجی است، آیا مطلق این فضاست، مثلا فرد دفن میت در وادی السلام، آیا این اطلاق داره یا اطلاق نداره و امثاله. حالا این روایت به این مقاله های جلالی مراجعه بفرمایید، تو نور مکس پیداش میکنید. ببینید نمیشه اینو تقسیم کرد، تو امور نظامی اجتماعی حراستی قطعا جناب شرطت الخمیس، نه اینی که نوشتم رتبه نیست که کدوم یکی، بعضی از این افراد داریم اینا زووج هن که اینا مثل عمرو بن حمق، عمرو بن حمق رو هم تو شرطت الخمیس شمردن هم جز حواری و علی بن ابی طالب شمردن، اما اینها رتبه بندی نیستن، بیشتر نشون دهنده جایگاه و قرب اونهاست به مولا تو این فضاها. بعضی از عالمان ما تشخیصشون اینه خواص و علیین تو مباحث معرفتی اقرب از افراد دیگران هستن به امیرالمومنین سلام الله علیه که کامل جزء اوناست. بریم سراغ روایت. ان کمیل ابن زیاد قال خرج، اینم بگم از من چندین بار شنیدید چون نمیخوام همیشه رو آماسی کنیم، جناب زیاد چند تا بچه داره، یکیش کمیل ابن زیاده، یکیش هم حارث ابن زیاده. این جناب کمیل همینی که داریم براش صحبت میکنیم، آدم عجیب غریبی است. شاید کل روایتی که از کمیل از علی علیه السلام به من و شما رسیده 10 حدیث نباشه، اما هر روایتش پر از محتوا و پر از نفاست معنایی است، مثل دعای خضر که شما از او دارید و هر شب جمعه میخونید که به نام دعای کمیل معروفه که دعای خضره، اما چون او از علی ابن ابی طالب نقل میکنه به نام راوی دعای کمیل مشهور شده، مثل حدیث عبودیت، مثل حدیث روح، مثل حدیث سلوکیاتی که حدود 140 بار مولا به او یا کمیل میگه. این یه پسرش. یه پسر دیگه داره زیاد به نام حارث ابن زیاد نخعی که این کیه؟ قاتل بچه های مسلم، یعنی یه داداشه قاتل بچه های برادر امیرالمومنینه، یه برادرم که صاحب سر امیرالمومنینه. میگوید خرج الیه علی ابن ابی طالب علیه السلام، حضرت امیر اومدن پیش من، نه به من فرمودند کمیل بیا بریم، خرج الیه علی ابن ابی طالب علیه السلام. یک نکته ادبی بگم، اشکال نداره بگم، اگر این روایت اینجوری بود کدوم درست بود؟ دقت کنید به متن. خرج الی علی ابن ابی طالب یا خرج الی علی ابن ابو طالب، کدوم یکی درست بود؟ یه لحظه متن دقیقا باید جواب بدید. اصلا به حدیث کار نداشته باشید، من بنویسم علی ابن ابی طالب درست تره یا علی ابن ابو طالب درست تره؟ با تردید میگید یا من بگم یا ابوالفضل العباس یا به ابوالفضل العباس یا قال ابوالفضل؟ ابی ابا ابو چیدمان اعرابی داره دیگه. سوال من اینجا اینه، بنویسم علی ابن ابی طالب یا علی ابن ابو طالب؟ اونجا بله، تو اینجا علی ابن ابی طالب می‌نویسیم دیگه. یعنی شما به نظرم هیچگاه ندیدید جایی نوشته باشه علی ابن ابو طالب نوشتن باشه. شما پاکش می‌بینید طرف دوره راهنمایی عربیشو خوب نخونده که این ابی ابو ابا تنظیم میشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه کاتب وحیه و کاتب نامه های امیرالمؤمنین پیغمبر خداست، هم قرآن رو نوشته هم نامه های پیامبر رو نوشته. همین الان در موزه آستان قدس رضوی، کتابخانه بزرگ مجلس شورای اسلامی، کتابخانه های بزرگ اروپایی و امریکایی، ما قرآن هایی داریم در جزهای مختلف، به ندرت کاملش پیدا میشه اما تک جز چند جز هست که به خط مولا علی است و آخرش هم امضا داره. نامه های فراوانی هم تو متون روایی ما هست که به خط امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیغمبر فرمود علی نوشته سلام الله علیه. تو تمام اینا چه قرآن هایی که حضرت امیر نوشته، چه نامه هایی که نوشته، آخرش همه امضاش اینه کتبه، همش اینه. یا حضرت نوشته کتبه علی ابن ابو طالب، یا نوشته کتبه علی ابن ابو طالب. حتی یه مورد، حتی یک مورد شما پیدا نمی کنید که امیرالمومنین خودش رو نوشته باشه علی ابن ابی طالب. هر جا امیرالمومنین خودش رو نوشته علی ابن ابو طالب. حالا چه نامه بوده چه قرآن ختم کرده. چرا؟ به لحاظ ادبی میدونید دیگه، همون که خودتون فرمودید، به لحاظ ادبی ابو طالب چیه اینجا؟ مضاف و مضاف الیه دیگه. علی ابن ابی طالب باید نوشته بشه دیگه، اگر ما مضاف و مضاف الیه بگیریم. اما اگه قاعده است، میگن شما اگه بخوای احترام کنی مضاف و مضاف الیه رو از مضاف و مضاف الیه بیار بیرون، تبدیل بشه به یه جمله مستقله. امیرالمؤمنین برای احترام پدرش هیچگاه خودشو به باباش اضافه نکرده، همیشه ابو طالب و کرکتر مستقل دیده، حتی تو اینجایی که به لحاظ قواعد عربی باید بشه ابی طالب، لذا شده کتبه علی ابن ابو طالب. حالا سوال، این شروع حدیثو کی داره میگه؟ کمیل داره میگه یا علی داره میفرماید؟ کمیل میگه. اگه مولا علی میفرمود خرجه چه میدونم خرجتو الا کمیل، اسم خودشو که میخواست بیاره ابی طالب نمیورد، ابو طالب میآورد. این یک دقتی هست که باید توی مباحث اینجوری داشته باشیم. این احترامیست که مرتضی علی سلام الله علیه به نام شریف ابو طالب داره. باری خرج الی علی ابن ابی طالب علیه السلام، علی به سمت من آمد، فأخذ بیدی دستمو گرفت، و اخرجنی الى الجبانه. تو برخی از نسخ آمده جبانه، هم به فتحه هم به ضمه، هر دو درست. یعنی چی جبانه؟ دوستان میدونن یعنی چی جبانه؟ جبانه و جبانه یعنی چی؟ دو تا احتمال دادن. گفتن جبانه به معنای صحراست، بیرون شهر، برهوت، بیابون. یه معنای دوم هست که میگن جبانه یا جبانه، ضبط هر دوش درسته، یعنی مقبره، یعنی قبرستون، یعنی آرامگاه. اینجا این که جبانه به معنای یه صحراست یا به معنای قبرستانه، ما یقین داریم به معنی قبرستانه. چرا؟ چون تو اواخر حدیث حضرت اشاره میکنه اینایی که اینجا خوابیدند تقسیم بندی و ارزش گذاریشون به چیه؟ میرسیم بهش شاید دو جلسه دیگه. یعنی پس جبانه تو این حدیث یعنی قبرستون. جمع هم میتونیم بکنیم. چرا جبانه یکی از معانیش صحراست، یکی از معانیش قبرستانه؟ به خاطری که قبرستانها رو عموماً بیرون شهرها میساختند. قبرستان‌ها در صحرا و برهوت ساخته می‌شد. یه قاعده توی ادبیات داره، میگیم تسمیت الشی به موضعه. از باب قاعده تسمیت الشی به موضعه به جبانه میگیم قبرستان. پس هم صحرا درسته، هم اینجا، هم قبرستون. میگه حضرت دست منو گرفت برد بیرون شهر الی جبانه یا جبانه، برد به یه قبرستون. پس این گفتگوی مولا با کمیلش تو قبرستون داره انجام میشه، گفتگو در مقابره. لطفاً یک، من بین سطور رو عمدن بیشتر گرفتم که بتونید لابلاش چیزی بنویسید. اینجا یه جمله اضافه بفرمایید که یه نسخه بدله. در برخی از نسخه های بدل این حدیث که گفتم در کتاب های مختلف آمده، اینجا یه جمله اضافه داره که توی نقل مجلسی نیست. اینو اضافه بفرمایید چون خیلی روش کار داریم. فلما اسحره تنفس السعداء. این اضافه بفرمایید جان. بعد از علل جبانه، فلما اسحر تنفس السعداء. این توی این نقل حدیث نیست، تو دیگر نقلا هست. فلما اینا رو هنوز داره کمیل نقل میکنه. فلما اسحر، اسحر یعنی فلما اسحرنا، زمانی که رفتیم صحرا، وقتی تو صحرا وارد شدیم، وقتی رفتیم تو قبرستونه، فلما وقعنا فی الصحرا. فلما اسحر تنفس السعداء. این خیلی مهم، من اینو چون نکته داشتن گفتم اضافه بفرمایید. تنفس السعداء ترجمه فرق خانم ترجمه یعنی چی تنفس السعداء؟ نفس بلندی کشیدن. ما ترجمه میکنیم فارسی به نفس عمیق، اما نه، تنفس السعداء نفس عمیق نیست. این ترجمه دقیقی از این حدیث تو کتاب اومده، تقریبا غالبا ترجمه کردن به نفس عمیقی کشید حضرت امیر. نه، تنفس السعداء نفس عمیق نیست، نفس سرد، نفس حسرت. یه دفعه طرف نفس عمیق میکشه، حس بدی نداره، یه دفعه یه آه حسرتی میکشه. تنفس السعداء یعنی یه نفس از رو حسرت کشیدن. در این حدیث تو نهج البلاغه هم هست دیگه، اینی که الان ما داریم میگیم تو نهج البلاغه هم هست. تو نهج البلاغه 4 جا مولا نفس کشیده. فدای نفس، نفس او، نفسش نفس عادی نیست، نفس بلند کشیده و فرموده آه آه، ها ها، واه واه. اینها رو ببینید نقل راویه، یعنی نفس رو داره گزارش میکنه، هیچ کدومش هم صدای اون نفس نیست، اما داره برای شما کد میذاره. نفس کشید، در اون نفس اینو گفت آه آه شوقن الى رؤیتهم. مثلا من روی کار دارم، روایاتی که توش بادی لنگویج امام گزارش میشه ازش نگذریم. یه روایتی هست نقل عادی سخن حدیثه، حدیث امام علیه است، یه دفعه نه همراه با زبان بدن امامه. گاهی خود زبان بدن رو از طریق انگشت نشان میدن. ما روایت فراوانی داریم، پیامبر با کافل ایتام صحبت میکرد، فرمود انا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنه. خب یعنی چی شد؟ منو کسی که یتیم رو کمک میکنه مثل این دوتاییم تو جنت. یعنی چی مثل این دوتاییم؟ بلا فاصله هست. کهاتینه یعنی اینجوری، این دوتا انگوششو نشون داد. خب بعد انگوشت هم 3 جور نشون میدن تو حدیث، یا اینجوری میکنن یا اینجوری میکنن یا اینجوری میکنن. یه بار میگن من و کسی که یتیم و ساپورت میکنه که هاتین فی الجنه، یعنی که تو بهشتیم اما رتبه همون با هم چیه؟ فرق میکنه. یه بار میفرمایند فی المثل، کسی که یکی رو هدایت کنی، مثال میگم که هاتین فی الجنه یعنی هم درجه منه، هم جایگاه منه. زبان بدن تو روایت ما بسیار مهمه. امام صادق میخواد سخن رو بفرماید، فاخذ یک دونه بالش کوچیک برداشت و ذمه الی صدره، اینجوری بالش رو بغل کرد بعد سخن رو گفت. این یعنی چی؟ این کار یعنی چی معناش؟ بادی لنگویجای حدیث رو باید جدی بگیریم، پیام داره. اینجا همین هست که فرمود فلما اسحر، رفتیم تو صحرا، تنفس السعداء، علی یه نفس سردی کشید، یه آه حسرتی کشید. کسی میگه سعدا به لحاظ ترکیب عربی نقشش چیه؟ اینجا عربی کنگور چند زدید؟ نه، سعدا چیه؟ مفعول مطلقه، مفعول مطلق نوعیه. کسی به اشکال نکنه که ما که مفعول مطلق رو میخوندیم، مفعول مطلق باید از جنس فعل میبود، جلست و جلستن. یه قاعده اضافه کنید، تو مفعول مطلق نوعی اگر از جنس فعل نبود مثل اینجا، اون تنفس این سعداست، اما معناش معنای مشترکی بود، میگن اشکال نداره، میشه مفعول مطلق نوعی. علی نفس کشید، نفسی که جنس این نفس، نوعی نفس چی بود؟ سعدا بود، نفس سرد بود، نفس تلخ بود، نفس حسرت بود. خب به حدیث توجه بفر، ادامهشو بگیم. و جلس و جلست، خودش نشست و من هم هم. آقا شما فرمایش داشتید؟ بله. نه بقیه تقریبا استثناست، به خاطری که هم ردیف فضای مدینه به شمار می آمد. اینجا یک بحث مهم بود، یعنی بعضی از جاها طرح شده. می دونید توی اینجا حضرت کجا برد جناب کمیلو؟ حوالی کجا به نظرتون برد؟ آره، کوفه‌ای که الان ما ازش نجف اشرف داریم. این خودش یه بار تربیتی مهمه ها. بعضیا گفتن حضرت نشوندش اون حوالی که الان وادی السلام هست، یعنی نجف اشرف اون موقع، چون نجف اشرف تا سالهای سال، تا زمان هارون رشید کسی خبر نداشت قبر مولا علیه السلام اینجاست، بهش میگفتن قری، غری. بله، بقی استثناء این قصه است. نشست و نشستم، ثم رفع رأسه الیه، آه سردی کشید، سر شریفش افتاد پایین، سرشو به سمت من بلند کرد و فرمود یا کمیل. کمیل، یک دکتری ادبی بگم، کلمه کمیل درسته نه کمیل، زهیر درسته نه زهیر. کمیل مسقر اکمله، اکمل مسقر تبدیل میشه کمیل، ازهر مسقر میشه زهیر، زهیر درسته، اما چون یا هست، یا با کسر تجانس داره میخونیم زهیر، یا با کسر میخونیم کمیل. پس کمیل هم مسقر اکمله، هم خودش هم در واقع باید کمیل خونده بشه. کجا بودیم؟ فقال یا کمیل، کمیل احفظ انی ما اقول لک. آقای کمیل، اینا که بهت میگم احفظ، حفظ کن. کلمه حفظ در کلام عرب یا به معنای حفظ، به معنای نگاه داشته، مثل من حفظ من امتی 40 حدیثن، یا به معنای عمل و پیاده سازیه، و یا هر دو با هم دیگه است. هرگز تو فرهنگ دینی ما، حدیثی ما، حفظ به معنای تو ذهن کردن نیست. من یک انتقادکی بکنم به این جریانی که تو کشور ما با تأثیر از سنی ها را افتاده، جریان حفظ قرآن. من نمیفهمم این جریان یعنی چی واقعا، شاید هم بیشعوری بنده است، خیلی چیزا نمیفهمم، یکی از نمیفهم اینه. ما تو روایت اصلا تأکید بر حفظ قرآن به این معنا ابدا، این فرهنگ، فرهنگ ماها نیست. بشین و قرآن حفظ کن، یعنی بشه شغل دارجت، الحمدلله علامه امینی بودی، اینقدر بحث کردی قرآن رو حفظ کردی. یکی از بزرگان شهر شما تهران، خدایش رحمت کناد، این مرد عالم خبیر امامت پژوه بسیار پخته سخته نستو به نام جناب استاد حاج رضای فریدونی، ایشون سر درس طلبه ها رو به سطوح می آورد. طلبه ای که حفظ نبود آیات امامتی رو اصلا اجازه حضور سر کلاس بود، برو آیات امامت رو حفظ کن بعد روش بحث بیاموز که می خوای بحث کنی بلد باشی. این یه بحثه، اما بشینم از کودکی بچه‌مو حفظ قرآن بیاموزم، حداقل من چیزی ازش ابتنای دینی نمیفهمم، شاید بقیه میفهمن که من بهش رهیافت ندارم. حفظ تو روایات ما، من حفظم من امتی 40 حدیثن، 40 چی؟ حفظ به معنای چی؟ حفظ به معنای عمل و فهمه. لذا شیخ بهایی 40 حدیث می نویسه، اما نمیگه خب روزی چند بار بگو، یوگا کن، زن کن، حفظ شی، دبدری بخون. نه، یا این حدیث رو من شرح کردم از احادیثی که شیخ بهایی شرح، این کتاب فارسیش هست، بخونید، بخرید، بخونید. 40 حدیث رو شیخ بهایی گرفته شرح کرده. یکیش همین حدیث هم داری می خونیمه، حدیث کمیل کمیل کمیل. این به معنای حفظه. حالا جناب آقای کمیل، حفظ کن از من آنچه به تو میگویم. بفرمایید. کدوم؟ 40 حدیثم. آها، ارقه ورقه قرآن، ارقه ورقه حفظ. اگه این باشه که ما بیچاریم، آقا شیخ ابوبکر ماهر المعقیلی و علی عبدالرحمن الحذیفی و من اعتراف میکنم باور کن این قرآن رو بیارن تو کشور ما، ماها هیچی در مقابل اینا حفظ نداریم. اینه معنای ارقه ورقه. بعدم آقا من حفظ داشتم، آلزایمر دست من که نیست، همه پرید. خب الان چی ارقه ورقه؟ آقا ارقه اقرا ورقه قرآن تو قیامت، اولا اذن لازمه به خود من نیست که یه لحظه صبر کن الان یادم میاد، آها آها برم بالا. این نیست قصه، که این اذن میخواد من معزون از جانب خدا باشم. کسی ببین این شفاست دیگه، معنای شفای قرآن همینه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، نه للحافظین، للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. بخون برو بالای قرآن، اجازه میدن به تو بخونی. اگه کربلای کاظم متقی باشی، پارسا باشی، علی سبیل المثال، او تعلیمت میکنه قصه رو. اصلا از اون طرف این ماجرا اینوری معناش نکنیم. خیلی این روایات رو اهل سنت خوب برای خودشون چیدمان کردن، یک سویتای خوشگلی ما هم رفتیم توش راحت زندگی کردیم، هیچگاه نپرسیدیم. اصلا تیقه ها و چیدمان و مستر روم همینه که اینا ساختن، نکنه اصلا خراب قصه. میدونید یک تمثیل هست، میگن یک کسی نابینا بود، یه اتفاقی افتاد، چند ثانیه فقط بینا شد، بلافاصله نابینا شد. تو اون چند ثانیه که بینا شد فقط یه خروس رو دید، فقط. بعد از نابینایی دوبارهش هر چی بهش میگفتن او میپرسید ببینم به کجای خروس شبیهه. اگه میتونستن به جایی از خروس شباهتش بدن و میفهمم، میگفتن ببین آقای هزار فوق لیسانس داره، میگفتن ببینم این هزار فوق لیسانس به کجای خروس شبیهه. نه، به جایی از خروس بس من نمیفهمم. چی باور بفرمایید، خروس هایی برای ما تو این عالم اینا تراشیدن، ما روایاتمون رو هی سعی میکنیم به یه جایی از خروس اینها تشبیه کنیم. اگه نمیخونه نمیفهمه اصلا یعنی چی. اصلا باید روایات رو بر اساس فرهنگ اهل بیت از نو بازخوانی، دوباره توی این قصه ها بکنیم، به روایت برگردید. احفظ انی ما اقول لک، اونایی که بهت میگم و حفظ کن جناب کمیل. خب لطفا به بر توجه بفرمایید. اینجا مولا علی علیه السلام شروع میکنه به تقسیم مردمان. تقسیمی که من میکنم چیه؟ بالا شهری ها، پایین شهری ها، پولدارا، اغنیا، حاکمین، محکومین، رؤسا، مرعوسین، ایناست. یه تقسیم بندی امام معصوم میکنه. اینجا امیرالمؤمنین میاد الناس رو تقسیم میکنه. به کی؟ به کمیل. کجا؟ تو قبرستان، تو یک صحرای کاملا سیکرت. سوال اول، این ناس کیان؟ این ناس خود معصوم رو هم شامل میشه یا نمیشه؟ تقسیم بندی هایی داریم. این تقسیم بندی ها تقسیمش فاقد معصومه. یعنی اصطلاحاً میگیم امام معصوم خروج تخصصی آقا از این بحث داره هستن. چرا تو میگی پس پیامبر چی؟ مثلا مگه پیامبر جز این تقسیم بندی بود که؟ این تقسیم بندی یا فاقد معصومه یا معل معصومه. این سوال اول. این ناسی که علی سلام الله علیه برای کمیل میخواد تقسیم بندیش کنه، ناسیست که خود علی هم جز بشه، امام عصر هم جز بشه یا نه؟ 14 نور پاک خروج تخصصی از بحث دارن. هر کدوم باشه نگاه فرق میکنه. جواب رو بدیم سریع واردش بشیم. این تقسیم بندی تقسیم معل معصومه، نه بلا معصوم. یعنی امام میفرماید انسان به ما انه انسان، انسانی که خدا آفریده است یکی از این ستا هستند. تقریبا آقایان عزیز، بانوان گرامی، این یه خریطه است، یک نقشه است برای انسان شناسی که علی علیه السلام طراحی میکنه. اینجا تقسیم امیرالمؤمنین علیه السلام اینه. من بذارید اول آره لغاتش رو بگم بعد معانیش رو با هم بحث میکنیم. اولین تقسیم بندی میفرماید عالمون چی؟ ربانی. اولین تقسیم بندی علی اینه، یا مردم عالم ربانی هن. دو، متعلمون علا سبیل نجات. سه، همجون رعا یا رعا. برگردیم به بالا، فلان نکات ادبیشو میگیم بعد میریم سراغ معناش. کلمه ربانی کلمه خیلی مهمیه، خیلی رو این دوستان کار کنن، خیلی به درد خیلی از جاها میخوره. کلمه ربانی میدونید وقتی ما میخواییم به رب نسبت بدیم، نسبت به رب میشه چی؟ اصفهانی، مشهدی، کرمانی، قومی، تهرانی، نسبت به رب میشه چی؟ جان؟ ربی؟ نه، اینکه ربی، الهی، ربی، ربوی که اون خیلی بحث شیرونه، نه اون نه. آها، نسبت رب میشه ربی، ربی. و که این چی؟ من نبی قاتل معه ربیون کثیر. ربیون جمع ربیه، یعنی کسانی که الهی هن، کسانی که خدایی هن، کسانی که ربی هن. ربی نسبت درستشه. خب یه نسبت خلاف قاعده ما داریم، نسبت به رب خلاف قاعده میشه ربانی. ربانی، ربانی همون ربیه، این نسبت به رب. یه قاعده‌ای هست، این قاعده رو بلدی تکرار میکنم، خیلی به درد حدیث پژوهی میخوره. میگن زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. گاهی اوقات یه سری حروف تو کلمات اضافه میشن، معنای بیشتر ایجاد میکنن. اینجا یه الف و نون اضافه شده، این معناش چیه؟ مبالغه، مبالغه. به برادران خبیث داعش میگن چی؟ لحیانی. یعنی چی لحیانی؟ خیلی ریشش بلنده. کسی ریشی داره؟ لحیه داره. لحیانی مثل ربانی، یعنی کسی که لحیه. این بلندیش از کجا معلوم میشه؟ الف و نون. چون الف و نون مبانی اینه، لحیانی. ربانی نسبتش به ربی بوده. جان غیر منصرفه، اما به هر حال جعل اصلیش این گونه است. حالا یه سوال مهم، بعد حالا به امام عصر و آل یاسین چه عرض میکنیم؟ ربانی آیاته. این روش یعنی چی ربانی آیاته؟ من دارم فرانه لغت میگم، به معنا میرسیم. یکی از دعواهای مهم ربی و ربانی اینه که ما رب رو ربوه بگیریم ریششو یا ربیه بگیریم ریششو. اگر رب رو شما بگیرید، ربی رو بگیرید ربیه، میشه تربیت کننده. اگه بگیرید ربوه میشه الهی، میشه خدایی. کدومی که از ایناست؟ هر دو. یه الهی که مربیم هست، یه خدایی که تربیت کننده هم هست. ربانی آیات الله. این یکی از مهمترین، بعضی میگن مهمترین فقره آل یاسین همین تعبیره، نزاع بین ترجمان کتاب الله یا ربانی آیات الله. حالا برمیگردم به بحث. پس ربانی یکی از نکاتی که حالا به لحاظ ادبی لازم بود لغتش رو بگیم اینه، خود ربانی نسبت به رب، اما گفتگو اینه که آیا از ربوه است که به معنای ربوبیت الهی معناش کنیم، یا ربیه است که به معنای مربی و تربیت کننده بگیریمش. این یک نکته. ترا متعلم علی سبیل نجات نکته خاصی نداره. کلمه همج رو بگیم. همج جمع کلمه همجه است. همجه. چی تو ذهنتون از همجه؟ یعنی چی همجه؟ بله؟ آها، پشه. پشه. گفتن ذباب. یا پشه. یا سفله. اینا معانی همجه است. اما همیشه قید کردن، گفتن پشه و ذباب بسیار ریز. تو کتاب الان هست کل خردل، ریز ریز. و بعد گفتن این پشه و ذباب ریز هم اگه میخوام ببینم کجاست، تو گاوداری ها دنبالش بگردم، در قسمت بینی و چه میدونم دم گاو این پشه های ریز فراوانند. بعضی گفتن همجه به حیوان گفته نمیشه، همجه انسان سفله، انسان پست. یه کلمه میگم که یاد یه حدیث باید بیفتید، هفته قبل یا اون هفتهش، مجلسی فرموده همجه یعنی رزل، یادش میفتید؟ ارازل. مجلسی میگه همجه که علی تو این حدیث میگه تو احادیث یعنی رزل. همجه جمعش میشه چی؟ همج. رزل میشه چی؟ ارازل. بعد خودش جمع کرده، میگه میشه بین پشه و مگس ریز و آدم سفله جمعش کرد. اینا همشون یه وصف دارن، بی هدفن، بی افقند. چون بعد امام وصفشون رو میگه اینجا یعنی چی. رعا یعنی چی؟ رعا، هم رعا درسته هم رعا، هر دو ضبطش تو لغت آمده. چه بخونید همجون رعا، هم بخونید همجون رعا، هر دو درسته. کلمه رعا رو گفتن یعنی آدم بی هدف، باز هم معنی سفله است. تأکید همجه، پشه ریز موجود در گاوداری بی هدف. قیود ببین چقدر. این تقسیم بندی رو حالا توضیح میدیم، مولا علیه السلام در بارش نکات بسیار مهم میده. بله این دکتر بگم اگه تو زنه بعد دوستان هست جانم. من سریع ازش رد شدم، اون بحث مهدویت میخواد. خواستم بگم ربانی آیاته آل یاسین کدومی که از ایناست؟ ربانی خب نسبت به ربش که معلومه دیگه، یعنی این موجودی که نامش حجت الله ربانیه، یعنی نسبت میبره به رب. اما ربانی آیات الله، سوال این بود اینجا ربانی یعنی چی؟ ربوست یا ربیست؟ گفتیم هر دو با همه. یه موجودی است که هم الهی است، حجت الله، نه یه حجت الله موجود در خانقاه، حجت اللهی که آیات الله رو تربیت هم میکنه، یعنی هدایت. یعنی امام میشه معنی واقعی، امام معصوم است من قبل الله، هم هادی است هم مهدی است، هر دو وجه داره، ولی از هم مهدی است یعنی ربوه، هم هادی است یعنی ربوه است. حالا اینجا شما میشه بگید ماست والله، معنای فراتر از این قصه داره ها. معنای فرای آیات الله تو این جهان چیه؟ آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات انحال احدل کبره، هر چی که آیات باشه ربانی اون آیات ولی از ارواح نافداه. مفصل این توفیق داشته باشیم زمان نشوان کلاسمون رو ببریم رو همین قسمت مفصل. و ست یه مثلث تو همین ستا جمله، ترجمان آیات الله، ربانی، ترجمان کتاب الله، ربانی آیات الله، علم منصوب و علم مسبوب. این مثلث زیارت شریفه آل یاسین هست که توفیقی باشه در برش گفتگو میکن. باری یه نکته بگم، نکته بدی نیست. آقا چرا حضرت امیر اینجا توهین میکنه تو اینجا به مخلوق خدا؟ یه مش پشه چه میدونم رعا که حالا تازه بقیهش رو مفصلان میرسی، یه تذکر مهم بدم، این تذکر به درد خیلی از جاها میخوره. یه قاعده ایست بنده عرض میکنم، ما در روایاتمون هرگز روایات وحنی نداریم. من که نیافتم، کسی یافته او باید دلیل بیاره که روایات وحنی ما داریم. وحن رو ببره تفعیل میشه چی؟ توهین. هیچ حدیثی ما نداریم که در اون روایات توهین صورت گرفته باشه، ابدا نداریم. هر کی میگه هست بیاره دیگه، تو باید دلیل بیاری که این روایت به توهینی است. هر چی داریم چیه؟ وصف. وصف نگفتم توصیف غلطه، کلمه وصف تو عربی باب تفعیل نرفت. همه روایاتی که اینجوری وصفیه، داره وصف میکنه که مثل الهمار یحمل اسفارا. نه بابا جون، بل هم ازل و سبیلا. تو روایت فلانی مثل کهمار تاهونه، مثل الاغ آسیاب. این تو اینو وصف. بلا فاصله میپرسیم آقا وجه شبه این تشبیه چیه؟ وجهشو مشخص کن. مثال بزنم، حضرت امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگن بالاترین وصفی که خودشو کرده اینه، میفرمان من و پیامبر اینجوری بودیم، کنت اتبعه اتباع الفصیل لامه. من چی بودم؟ فصیل. فصیل یعنی چی؟ بچه شطور. پیامبر چی بود حالا؟ خود شطور. پیامبر خود شطور، منم بچه شطور. نسبت من با پیامبر چی بود؟ اتباع بچه شطور مادرش را که امه. آیا این توهین وصف؟ حالا اگه من میخوام اینو به فارسی ترجمه کنم، حق ندارم اینو بگم شطور. من باید بر اساس فرهنگ، مثل چی؟ به سان جوجه‌ای که به دنبال چه میدونم مادرش میگشت. یعنی باید من فرهنگ سازی خودم، این خیلی روایت سکلت که امک به همین معناست، اینو ندونم بعد چرا حضرت اینجا مامانشو نفرین میکنه، مادرت به عذاب بشینه ایشالله. میان چی آخ؟ میدونید این روایت اصلا معانیش این نیست، اصلا اصلا معانی روایت این بعد روایت فقل اصلا اونجا حضرت نفرین نمیکنه اونجا. این روایت روایت اتفاق خوبی هم هست، نمونهش هم فراوان در فراوان داریم. عزیزانی که با فرهنگ های شیعی برون کشور مواجه هم میدونن، مثلا در لبنان شیعیان دارن با همدیگه صحبت میکنن به راحتی، میخوان کسی رو وصف، یا فلانی مسکین اینجوری، مثلا مسکین این کارو کرد، مسکین این کارو، آقا مسکین وضع مالش خوب الحمدلله، نه مسکین، آقا مسکین نیست، اوضاع مالش خوبه، اصلا خودش میگه نه، آقا مسکینی که اینجا میگم اون مسکینی که تو فکر میکنی نیست. مسکین یعنی طفلی. آها طفلی. من یه جایی توی جمع خوب در طرف میگه حیوانی، مثلا هزار اینجوری حیوانی، آقا حیوانی هزار چی؟ بنده من رجل هم مثلا، نه این حیوانی اون حیوانی نیست، این حیوانی یه حیوانی دیگه است، این حیوانی هم مسکین. دقیقا فرمودید، حالا کاری به غلط بودن رو مسیرشو ندارم، این که در غلط بودن یک عده از فرقای صوفیه همون که میخوان صدا کنن میگن بیچاره، بیچاره فلانی، شنیدید؟ بیچاره فلانی، بیچاره این بیچاره، حالا اونا میگن علی بن موسی رضا به معروف کرخی گفته از اون غلط‌های فاحش. این بیچاره نه اینکه آقا بیچاره، نه آقا بیچاره‌ای که از مثلا فرط گناهاش چاره‌ای نداره. خیلی از این روایات این گونه است، تشبیه این گونه. حالا اینم از همین فضاست. بعد امام میگه چرا بهشون میگم پشه‌های اینجوری، توضیحش میگه در اونجا. تا اینجا فرمایشی دارید؟ خیلی خوب. بفرمایید. چرا؟ نه، اصلا بپرسیم اصلا توهین یعنی چی؟ توهین یعنی چی؟ وحن و شیء یعنی اطلاق یه صفت به چیزی یا به کسی که او زیبندش نیست. من همیشه این مثال میزنم، میگم بنده به آقای کاشانی بگم که آقای کاشانی معذرت میخوام، این صندلی که من این چند روز روش بودم اصلا تمام پایش اینقدر میلرزید شکسته بود، شما با کلی چسب. من این کار حرفم یا وصف این صندلی است یا وهم این صندلی است. ایشون بلافاصله میگه ببینم، نه همش سالم. تو چه کردی به این صندلی؟ توهین کردی، چون این صندلی سالم بود. اما وقتی یه صندلی شکسته است، شما میگید آقا این صندلی شکسته است، دارید وصفش میکنید، یعنی حقیقت او رو بیان میکنید. من و شما به خاطر جهلمون، عدم علممون، به دیگران نسبتی میدیم که او برای خودش وهن. کسی که از خونه من چیزی دزدی داره فرار میکنه، من میگم آی دزد، نمیگه آقا چرا توهین میکنی، وصفشه، این وصف اوست.
ادل و دلیل علی امکان شیء وقوع این اتفاق. ما میگیم حجت، تمام حرف من رو اینه، حجت خدا حرفش دقیق دلی نیست، خالی کردن خودش نیست، توهین به کسی نیست. اگه علی به کسی چیزی فرمود، او وصف اوست، او حقیقتا زیبند. من تمام حرفم رو اینه. پس توهین امام نمی کنه. امام اگر به کسی نسبتی ناروا میده، او رو ناروا، او رواست. من نسبت ناروا به دوستم میدم، امام نسبت روا فقط میده. هر نسبتی، حالا ممکنه این نسبت مستحجن باشه، استحجانش وصف اوست، خوب استحجانش که رواست برای او. بله، این بحث شیرین سب و لعن و اینا رو برم رفتم ها، یعنی به نماز صبح ختم میشیم. سب و لعن گاهی موارد یک فزان، وحن و سبک اصلا با هم تعارض دارن دیگه. من اینو خواستم بگم، گاهی اوقات سب و وحن یه چیزن که لا تکونو سبابین، از اوصاف پیامبر ولا یکونو سبابن ولا سخابن ولا فحاشن ولا لعانن، اینا اوصاف پیامبره که سید الشهدا ازش یاد میکنه. گاهی اوقات سب و لعن یکیه، انا نعمر و سبیاننا و سوارنا. گاهی اوقات نه، سب و لعن با هم فرق میکنه. سب اگه بشه مساویه با وحن، تو فرهنگ دینی ما ترد میشه. اگه سب این لعن باشه، مده میشه. پس با هم چیه؟ در نه، مثال اینجا نمیتونم بزنم. یعنی میدونید اینا با هم دیگه عموم خصوصن. گاهی اوقات بعضی از سبا لعنه، بعضی از لعنا سب نیست، گاهی اوقات بعضی از سبا لعن نیست. علمای ما متائن نوشتن، نه مسالب. حالا برگردیم به بحث. خب جان، جانم، خودش نه، من میگم فلانی مثل شیره، دارم او رو تشبیه توی صفت میکنم. بلا فاصله از علی میپرسیم سلام الله علیه، تو تشبیهی که میکنی این دسته از مردمو، تو چی تشبیهشون میکنی؟ الان میرسیم بهش. ذباب خودش که ذبابه، منم منم، اما وقتی من میشم مثل ذباب، تو چی مثل ذباب؟ حضرت بعد توضیحش بده تو چی مثل ذباب میمونم. الان میرسیم بهش. اینا که گفتیم بحثای ادبی لغویش بود، حالا بحثای معانیشو چند تا نکته عرض کنیم. پس گفتیم توی چیدمان مولا سلام الله علیه، حضرت ناس به ما انه ناس و سه تا تقسیم بندی میکنه. میگه آنچه خدا از مردمان آفرید، یا عالم ربانی هستند، یا متعلمون علی سبیل نجاتند، و یا همجون رعاان، همجون رعا هستند. در نگاه اول عالم ربانی تو فرهنگ روایی ما یک کد خاصه. دوستان اهل پژوهش‌های بیشتر، 12 تا واژه است تو قرآن باید بخونید، کار کنید. کسی این 12 تا واژه رو کار کنه، اصلا نظرش و دیدگاهش، پوینت آف ویوش نسبت به کل داستان دین و دینداری فرق میکنه. حالا من فقط چند، مثل واژه ملت، مثل واژه طاغوت، مثل واژه نور، مثل واژه ظلمت، اونم نه تو مدرسه اهل سنت، من شیعه، اینو تو مدرسه اهل بیت، یعنی چی این کلمات، این کدا یعنی چی. یکی از این کدای بسیار مهم کلمه العالمه. العالم روایت بار معنای بسیار خاص دارند. علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل یعنی چی؟ عالم اول بفهمم یعنی چی، بعد این حدیث بفهمم یعنی چی. به خصوص این العالم قید میخوره به قید ربانی. مداد العلماء افضل من چی چی؟ نه، این مهمه که اگه جمع بسته شد، شد علما، با این قصه فرق میکنه. اگر نه، به شکل معرفه العالم به کار بردش. ته حرف اینه، تعبیر عالم ربانی تو فرهنگ اهل بیت یعنی الامام. تو تقسیم علی که گفتم خودش هم جزء این تقسیم قرار میگیره، مردمان سه دستن. یک، یا حجت الله هند عالم ربانی، یعنی یا امام معصومه یا حجت معصوم خداست. دو تا روایت آوردم خدمتتون بخونم. یه روایت بسیار مهمی حضرت موسی سلام الله علیه دارن به شام ابن شم کتاب توحید، توی کتاب عرض کنم خدمتتون که یکی از فرمایش‌های موسی بن جعفر به هشام اینه: یا هشامو لا علم الا من عالم ربانی. یکی از دوستان درست ترجمه کنی حدیثو، درست این کلاسی منظورم ها. خیلی خوبه، کسی یه چیزی اضافه نمی کنه جونم؟ العلم خود همون علم خاصه دیگه. چی؟ از جانب عالم. لا علم هیچ روش نمیخواید بگید؟ یعنی چی حالا؟ هیچ علمی نفی جنس میکنه، هیچ علمی با همون علم خاص، هیچ علمی جز آنچه از عالم ربانی میگیری علمیست. میشه چی؟ شر قاب قربا فلن تجدا علما صحیحا الا ما خرج من هذا البيت. یعنی حالا این عالم ربانی یعنی مرجع تقلید عزیز من؟ یعنی عالم من؟ یعنی فقیه جامعه ام؟ یعنی علمای حوزه؟ نه، عالم ربانی. چون اینجا نفی جنس نداشت برای عالم مصطلح شما نفی. آقا هیچ علمی نیست مگر آنچه از آقای بروجردی بگیرید. نه کلا و هاشا، از شیخ بهایی هم هست، مجلسی هم هست. اما وقتی نفی جنس میشه، این عالم ربانی میشه الامام. پس تو تقسیم بندی اول، انسان تو نگاه امیرالمومنین یا امام است، عالم ربانی. خب حالا اگه امام نیست تو نگاه علی، یا یکن یا دوان. علی میگه یا امامه، که خب من که میدونم ما که امام نیستیم. حالا که امام نیستیم، یا شماره یکیم یا شماره دو هستیم. شماره یک چیه؟ متعلمون علی سبیل نجات. حالا شما بر اساس این چیدمان از 14 معصوم که میایید پایین، کبار شیعیان ما متعلم علی سبیل نجاتن بر اساس چه قاعده ای؟ به تشکیک. همه شیعیان صحیح و سالم، چه شرطت الخمیس، حواری، خواص، فلان فلان، تو عصر امروز منتظرون ولی عصر ارواح نافدا، اینها متعلم علی سبیل نجاتن به تشکیک. یعنی چه به تشکیک؟ به درجات، به درجات. یعنی هممون در مقایسه با حجت الله که حق قیاس نداریم، متعلم علی سبیل نجاتیم. وقتی شما به یه مرجع تقلید عزیز میگید عالم، به تسامح به اون میگید عالم. او در واقع چیه؟ متعلمه. عالم تو چیدمان علی یعنی حجت خدا. تو جامعه امروز فقط شما یه عالم دارن، ولی از ارواح نافداست. از امام از که میان بیرون، ما عالم، حالا میگیم عالم تو تعریف اینجا یعنی چی؟ خب عالم آقا ایشون پی اچ دی داره، چند تا اجازه اجتهاد. میگه نه این علمو نمیگم اصلا، علمی که حالا میرسیم یعنی چی. متعلم علی سبیل نجات هستیم انشاءالله. اگه متعلم علی سبیل نجات نباشیم، با اون مقدمه‌ای که علی توهین نمیکنه، مولا اگه بگه وصف میکنه، هر چقدر هم سخنش درفشی باشه، وصف اوز خب میخوام چیکار کنم؟ یک سخن درفشی بگم؟ او خب همینه. به یک انسان مغرور مولا علیه السلام فرمود تو نهج البلاغه است: فلانی اگه یه چیزی خواستی نشد، یه اراده‌ای کردی نشد، یه سلیقه‌ای داشتی نشد، اذا لم تکن ما تورید فلا تبول. من کند؟ حالا مگه تو کی؟ این سخن چقدر درفشه؟ چقدر من تار و پود غرورم میپکه؟ آقا این وصف علیست. خب راست مگه تو کی؟ آقا منم. خب تو کی؟ یه کسی پیغمبر خدا رو دید، به پیغمبر گفت که میدونی من کیم؟ حضرت فرمود لا من انت جناب علی. حضرت علی شروع کرد انا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن تا 9 تا پشتو شمرد، همه از بزرگان جاهلیت. حضرت فرمود و انت عاشرهم فی الجنه. حضرت علی هم دهمیشین که با بقیه 9 تا تو آتیشید. آقا مگه تو کی هستی؟ هر چه قدم تند و تیزه وصف علیست. حالا بیا سراغ خودم. اگه متعلم علی سبیل نجات نباشم، تو نگاه مولا میشم چی؟ همجون رعا. همجون رعا. به حدیث توجه کنید. آقا همجون رعا یعنی کیا؟ یا امیر المؤمنین. یعنی چه ادعی؟ جانم بفرمید. من میگم حساب نمیشه دیگه. اگر مولا برای کسی اینو به کار برده بود این وصف اوست، ولو اینکه از این اشمئزاز پیدا کنه. حالا بحث بعدی، به منم گفتن تو به کار ببر، این بحث بعدیه. حضرت به او فرمودن و بعد فرمودن ایش شما هم واسهش تکرار کنی، این اینجا روی شما بمونید، اون گیر ذهن شما اینجا حل میشه. بعد به ما هم گفتن تذکر بدید اینو تکرار کنید، یا این یه وصفی بود حضرت به او فرمودن تمام شد، اتفاقا تو لازمه تکرارش بکنی، رو اینجا فعلا بمونید، اینجا مفصل میشه روش حرف زد. همه جرعا کیان؟ اتباع و کل نائق، این وصفشونه. ببخشید یک تذکری میدم خودتون جوابشو به دست بیارید. به حدیث توجه کنید، سه دسته بودن: عالم ربانی، دو متعلم سبیل نجات، همج رعا. کسی بین این سه کلمه عالم، متعلم، همج یه مقایسه میکنه؟ همج یه فرقی با این دوتا میکنه؟ چی؟ آفرین. یک نکته است، وقتی امام عالم ربانی رو میگه مفرد به کار میبره، عالم ربانی، دوم میگه مفرد به کار متعلم علی سبیل نجات، اینم متعلمه. اما به دست سوم که میرسه میگه همجان رعا. اینجا شیخ بهایی دکتری فهمیده، میگه از شدت کثرت این عدست و از شدت قلت اون دو عدست که میخوایم عالم ربانی رو بگیم و متعلمو، میگیم عالم و متعلم. دست سومی انگار اینا زیادن تو عالم، لذا نگفت همجتون، فرمود همجون. کار سخت میکنه این قصه ها، کار سخت میکنه. حال دسته زیاد شیرختی هن؟ اتباع و کل نائق. نائق یعنی کسی که تو این عالم یه صدایی در میده بدون هدف. گفتن صوت القراب، قارقار کلاق. ادی گفتن هی هی ها و مهملات یه چوپان تو بیابون واسه گوسفندا بی خودکی. علامه میگه هر ادعا و هر صدایی که از هر جا در میاد توی جامعه امروز که صدایی چی پر انگشته، همه نشون میدن راه ما، راه ما، مسیر ما، دکان ما، کلاس ما، جلسه ما، فکر ما، هدف ما، کتاب ما. یعنی نائق تو این عالم اگه یک کسی کتاب بنویسه نائقای کشورمون رو جمع کنه، کشور منظورم فرهنگ فکری، فرهنگی، چقدر نائق تو این کشور وجود داره. کتابای ارشاد فقط شما جمع کنید بگید در اساس کتابای چاپ ارشاد چقدر نائق وجود داره جدا از صحت و سقمش. حالا کیا اتباع و کل نائقن؟ کیا؟ همجن رعا. همجن رعا. یکی از دوستان طلبه من میگفتش که بر اساس یک کار تبلیغی من رفتم روستا، تو اون روستا گاوداری زیاد بود، گفت مشغول رؤیت گاو بودم این حدیث رو فهمیدم که دسته های فراوان چند صد تایی چند هزار تایی پشه دور دم گاو، دور آب بینی گاو جمع میشن، این گاو میره این ور میرن، این ور میره، اون ور میرن، دمشو میزنه میرن. خب چرا اینجایی؟ خب چرا اونجا نیستی؟ چرا رفتی دنبال اون؟ چرا این مکتب؟ چرا این فکر؟ چرا این ادعا؟ چرا این مدرسه؟ چرا همین یکی از خانم ها و آقایون بگه همجن رعا و هفته قبل تو کدوم حدیث خوندیم؟ یک کلمه بود که خانواده تشکیل میدیم الان تموم کنیم. به پاپیروس ها میتونید دقت کنید. یک کلمه قلمبه بود. شاید اون هفته بود، نمیدونم. آفرین درود بر شما. اومد پیش امام معصوم گفت که آقا چی آقا چی؟ آقا فرمود نکنه ام اه یا ام اه باشی. طرف مون یعنی چی؟ فرمود یک کسی که با همست بی هدف. زمخشری از علمای بزرگ اهل سنته، از علمای منصف اهل سنته، کتاب کشاف داره، کتاب الفائق فی قریب الحدیث داره، اونجا از پیامبر خدا نقل میکنه که امعه نباشید. بعد خیلی جالبه، خودش شیعه نیستا، میخواد امعه رو ترجمه کنه، میگه امعه یعنی اتباع و کل نائق. خیلی واسه جالب بود، یه سنی که فرهنگ حدیثی ما رو نداره میخواد امعه رو معنا کنه، میگه میدونه امعه یعنی چی؟ یعنی اتباع و کل نائق. امام معصوم فرمود چی؟ کسی که میگه انا کواهد من الناس، او منم یکی این پشا، بقیه چیه؟ ما هم این کار رو میکنیم. ما توی این جلسات و آمد و شدا داریم حساب خودم رو توی این عالم مش... آقا من کدوم دست؟ دست یکی نیستم قطعا، هیچ. توی تعریف علی هم دو تا نجد بیشتر نداره، نجدین، یا متعلمون علی سبیل نجات یا همجون رعا. حالا متعلمون علی سبیل نجات یه سؤال جواب واضح، متعلم از کی؟ عالم ربانی. متعلم از عالم ربانی رو علی متعلم میدونه. اگه من سر درس حدیث جلوس کردم و دین و زندگی رو از حدیث خواندم که حدیث کلام عالم ربانیه که لا علم الا من عالم ربانی، میشم متعلمون علی سبیل نجات. ممکنه انبانی از علم باشم، از ساینس باشم، اما متعلمون ببینید متعلم هستم، چی نیستم؟ علی سبیل نجات نیستم. غید متعلمون علی سبیل نجات فقط تعامل با ولی از ارواح نافداه، فقط ارتباط با عالم ربانیه. یه قصه از خودم میگم تمام کنیم. یه استاد داشتم امامت میخوندیم زمان جوانی، خیلی وقت پیش، چون میگم 72 به نظرم 3، تو سقوط اون هواپیمای چیچی به مشهد ایشون به رحمت خدا رفت. او رفت، ما دوتا گریه میکردیم، هم دفن استادمون که ازش یه تک دست بیشتر باقی نمونده بود و هم بدبختی خودمون که خب پیش کی ادامه بدیم بحثا رو تا اینجا اومدیم. یعنی مصیبتا معظم ها واسه خودمون بود، حالا ایشون که رفت دیگه. خب تو اساتیدمون یه نفر رو میدونستیم که او ممحض تو این قصه است، باید دریم سراغ و ادامه بحثو پیشو. یه جمعی از رفقا بودیم، عشره مبشره، عشره 13 نفر بودیم. رفتیم پیش ایشون، بعد از جلسات ختم و هفتم و این حرف، گفت که نه ببخشید من فرصت ندارم و سرم شلوغه و به شدت با ما یخ برخورد کرد و ما لب و لونچه آویزان برگشتیم از منزل ایشون. یه چند روز با دوستان بودیم و یه بار دیگه بریم دیگه، نریم بابا بیشتر از این میخواین، سرد شدم که اینقدر غرورشون. دوباره رفتیم با دوستان، ایشون گفت نه ببخشید من واقعا فرصت ندارم، من خودم نویسنده هستم و کار دارم و فلان جا مشغول کار هستم. دوباره بدتر برگشتیم، شاید یه دو هفته دوباره گذشت، توی حرم علی ابن موسی ایشون رو دیدیم. گفتن آقا بریم الان سراغش، خوب جایی الان تو به زنگا. رفتیم خدمت ایشون که آقا درس و بحثه برام ادامه بدید، هر جا شما بگید، هر ساعتی هر تایم. ایشون فرمود که باشه، همون اولش هم باشه بود، میخواستم ببینم که تا کجا پای کارید، حس که فوران میکنه دوباره نزول میکنه، اما سه تا شرط داره. یکی از شرطاشو به ما گفت که شرطش اینه، این حرف مال اون موقع هاست که هنوز این سی دی میدیا نبود، ما با واکمن هندلی عصر مفرق. گفت 10 نوار علامه امینی در باب امامت که تو همین مسجد گوهرشاد علامه امینی منبر رفته با زبان ترکی آذری، ریلی های قدیم ضبط شده، به سختی میشه بشنفی این 10 نوار رو، باید همتون با هم بیایید. اون موقع میتونستی ضبط تو حرم بیاری، قبل انفجار این حرفا بود، بازرسی نبود. بیایید تو حرم امام رضا با هم گوش کنید، 10 که تموم شد بیایید. عجب گیر و گوری میده این بابا، درس بده یه نوار علامه امینی چی. بعد که گوشیدیم فهمیدیم چی گفت این مرد. دو، گفت راضی نیستم. راضی نیستم بیاید کلاسای امامت منو، مگر اینکه همه رو واسه این گفتم، مگر اینکه هر شب یا هر صبح، من زمانشو برات مشخص نمی کنم، اما راضی نیستم سر درس من بیاید مگر اینکه هر روز یه زیارت امام زمان علیه السلام آل یاسین بخونید. ای خدا، سرشم که دیگه نمیتونم بگم چی شد. بعدها فهمیدیم اون 10 تا نوار چه کرد با ما. یه بار امامت میخونم بشکنی که ایشالله پیشتی به حق 5 تن بگیرم، یه بار اینجوری امامت میخونم، یه بار امامتی که علامه امینی میآموزه، امامتی که میگه وقتی امامت میخوای بخونی تو مسیر تشیع ورود کنی سرتو بنداز پایین برو، چون ورودی جاده امامت شیعه خونابه های فاطمه ریخته شده، ببین و رد شو عمو، نه سرت بالا بشو برو. یه بار اینجوری میگه امامت بخون. دو، دائم با امام عصر مرتبط شو که فلانی نیومدی حوزه که حوزه رفته باشی، دانشگاه الهیات بخونی، کلاس مذهبی بری، مهدوی اینا نیست، متعلمی اما علی سبیل نجات. اتفاقا اگه اونا نباشه هرچی بیاموزی وبال میشه به خدا، هرچی بیاموزی غرور میشه، هرچی بیاموزی فکر میکنه امام زمان مال منه، بقیه هیچ بهره‌ای از اون نداره، فکر میکنه امام زمان من حبس خونه خودم کردم، دین یعنی حوزه من، دین یعنی کلاس من. نه، علی سبیل نجات زمانی قید میخوره که دائم پیوند معنوی با ساحت قدس مهدوی داشته باشی. اگه میخوام تو نگاه علی یک تقسیمی داشته باشم، این میشه برادر همون اقرا ورقه، بخوان و برو بالا، بخوان و برو بالا. روایت رو نرسید ادامه بدیم، کلی هنوز توش حرف هست. فکر میکنم مجموعه جلساتی که تا قبل از محرم خدمت شما داشته باشیم میره به شرح این روایت شریف و به این روایت لذیذ میرسه. خیلی خوب، من چون مستعجلم قدری این جلسه رو زودتر تمام میکنیم، 10 دقیقه. از حضور و اسقاء بانوان و آقایان گرامی متشکرم. اگر فرمایشی هست بفرمایید و الا دعای فرج با هم بخوانیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان و اهلك عداءهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا، بالصلاة على محمد و آل محمد.